فقه فرهنگ استاد موسوی 18 اردیبهشت 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و امثاله و المستشهدین بین یده. جلسه گذشته بعد از مطالعه فتاوای جریان اصلی اهل سنت که جریان الازهر و مدارس علمی قدیم هست، برای دوستان روشن شد که این روایات منهی رو متن اصلی اهل سنت به معنای عدم وجود بنا بر روی قبور انبیا به نبی اکرم به طور خاص نگرفتند و تبیینشون هم از اون روایت اینه که سجده و خود همون مقبره و قبله قرار دادن خود اون مقبره در مقابل قبله اصلی، تبیین ها هم عمدتا از همین زاویه به توجیه اون روایات پرداخته. ما نگاه دوم رد کردیم، این که اینو قبله قرار داده باشن، یهود و نصارا اینو قبله قرار ندادن، قبلهشون عوض نشده به تعبیری.
حتی سجده روی این
سجده بوده که گفتم مثلا نماز میخوندن، یا که نماز واجب قبله به یک معنا قرار میدن، به یک معنا قرار نمیدن. نه یهود هم بوده.
آره، مسیحیت یهودیت، ولی اینکه آره.
فاده ما هم این بخواد باشه. آره. من دوباره عرض بکنم، ما این که قبلهشون عوض شده باشه نداریم که مثلا قبله های متعددی داشته باشن یهود و نصارا، چون مثال دادن دیگه، شهر الخلیل جنوبه، طرف باید به بالا بخونه، حالا بیاد مثلا تو شهر الخلیل بایسته رو به چی؟ خود مسجد ابراهیمی نداریم اینو. اما این که وقتی رفته تو خود مسجد، اگر که نقطه ای هست مثلا رفته پشت زری، پشت به قبله یا قبله سمت راستشه، رو به اون دعا بخونه بوده، حتی نماز هم دارن، یعنی نماز بخونن رو به همون زری، اما نه نمازهای واجب. پس بنابراین آیا قبله قرار گرفته؟ بله، واقعا به نه به نحو نهایی، یعنی قبله اصلیشون بشه، به نحو قبله فرعی درست شده. خب اون تبیینی که ما کردیم این بود که قبله های فرعی درست شده، که این قبله های فرعی اون جهت اصلی قبله که اون هویت توحیدی را از بین نبرد. لذا شما توی ادیان ابراهیمی شرک جلی، اون وجوهی که توی معابد هندویسم می‌بینی نداری، حتی در مرحله پایین‌تر اون شرکی که توی معابد بودیسمه. بودایا شرکشون خیلی کمتر از هندو هست، اون هم نبینید، چه برسه به اون شرک کثیف یونانی که اون اصلا نیست، خبری نیست ازش. اینا دیگه تو اون بحث اولیه مسجد که بررسی کردیم خودتون دیدید. خب مسئله سر اینه که بالاخره این ادیان ابراهیمی به توحیدی هست، یعنی توحید رو خودشون هم ادعاشون اینه که یهودی ها معتقد ما موحدیم، مسیحی ها معتقد ما موحدیم. ببینید تثلیث رو اینا یه تبیین توحیدی سعی میکنن ازش داشته باشن، سه خدا رو یه خدا میکنن، میگن نه یک حقیقت واحدن، دسته اقنوم، دسته تجلی، دسته مرتبه به صورت، اینجور حرفا. وگرنه توحید رو خودشون هم دیر سآل نمیبرن، نمیگن ما موحد نیستیم، بهشون بگی شما موحد نیستیم مشرکین، میدونیم خوندیم دیگه، متن تورات و انجیل رو با هم خوندیم، دیدین شرک چقدر گناه بزرگی بود. من میگم شما نبودین اون موقعی که متن خوندیم از تورات و انجیل. شرک اصلا کلا پدیده بخشودنی نیست، به هیچ وجه بت پرستی، اصلا کلا اینا اومدن مقابل بت پرستی. شما از اول تورات نگاه بکنی تا آخرش، از اول انجیل نگاه بکنی، همه اناجیل مختلف مسئله‌شون شرک و توحیده. پس مسئله چی بوده؟ اینکه به شکل خفی یک نحو قبله قرار گرفته بوده. اینا میگن قبله قرار بگیره یا سجده بکنی، سجده هم میکردن. حالا الان سجده رو بر قبر میکنن، سجده رو بر مجسمه میکنن. سجده اونا با سجده ما یکم فرق داره، من عرض کردم اینا رکوعشون و سجدهشون تا حدی با ما متفاوته. ما سجده که میکنیم کاملا به خاک میافتیم. اونا سجده که میکنن یا زانو میزنن و سرشون رو پایین میارن در مقابل اون مجسمه یا بدن اون فردی که دفن نشده یا اون تابوتی که میخواد دفن بشه یا قبله. دستاشون هم معمولا یه موقعی که میخواد سجده بکنن یه میله یه چیزی دارن دستاشون ازش میگیرن، یه زانوشون میزنن رو زمین، زانوی دیگه بلنده، سرشون میارن پایین، یه سجدگاه هم دارن معمولا که کنار اون قبور و مجسمه ها اصلا سجدگاه رو درست کردن. متوجه منظور من شدین؟ خب اینجوریه دیگه. نگاه کنیم، ما سجده که میکنیم قشنگ دستامون میزنیم رو زمین، سر میزنیم روی زمین دوباره. اون روایت نبوی رو شنیدیم دیگه، جعلت لیل ارض مسجدا و طهورا. قبلی ها سجده شون چجوری بوده؟ یه مثلا شما نگاه بکنید اینجا یه مجسمه هست مثلا، خب اینجا میشه سجدگاه، یه میله درست میکنن اینجا، فرد میاد مثلا سرشو اینجا میذاره روی سجدگاه، دستشو میگیره از اینجا اینجا به دستا، خب یک زانوشو میذاره اینطوری روی زمین، زانوی دیگه شو اینطوری میذاره. خب بعد اجرا کنم دیگه اینطوری معمولا سجده با اینطوری، یه زانو رو زمینه یه زانو دیگه بلنده، دستشون هم اینطوری میگیره سرشون رو میزن رو سجده.
مبارزه هم این چیزا زیاد میشه.
خب آیا این فقط رو به قبله است؟ نه، فقط رو به قبله نیست. البته کلا شما الان تو کلیسا ها میبینید چون نیمکت رو اینا گذاشتن موقع نماز معمول نمازهاشون حالت سجده خیلی عادی نیست روی نیمکت. اینایی که سجده میکنن اگه دقت کرده باشین تو بعضی از عکس ها میان پشت اون نیمکتی که روش میشینن همون رو سجده با قرار میدن، نشیمنگاه نیمکت سجده با قرار میده. خب حالا این سنت یهود و نصارا به علاوه اون تصویرگری و غیره و غیره، اهل سنت چی فهمیدن؟ گفتن که اینا سجده میکردن، این سجده به همین مدلی که گفتم، بر کجا؟ بر قبور. مثلا جا دارن، خب یه جایی داره به عنوان سجدگاه. نگاه کنید مدفن اینطوریه، یه مدفنی یه مجسمه از خود همون کسی که دفن کردن اونجا میذارن و اون مجسمه خب پایین و پای اون مجسمه که مدفنه یه جایی داره برای سجده کردن معمولا و رو به قبله هم نیست الزاماً، چون دور تا دور بعضی وقتا دفنه، بعضی وقتا رو به قبله هست. مثلا اون مقدیس اصلی که اسم این کلیسا به اسم اونه، بله بعد تو قبله رفنه و اونجا میرن سجده میکنن به مقبرش. این سجده تأثیرات خودشون میذاره دیگه روی اون نگاه شرکالود اینها توی جایگاه این قدیس و این فرد صالح و این نبی. بعد یه مدتی دیگه اینا خب ذریح ندارن، تعداد قدیس ها کمه، بعد میان تمثال اون ذریح مبارک رو میذارن. گفتم به شما الان تو هند همین هندی های شیعه هم دور تا دور حسینی هاشون بری چی دارن؟ ذریح دارن، ذریح حضرت عباس، ذریح امام حسین، ذریح حضرت زین العابدین، ذریح حضرت زهرا و اینها، بعد قشنگ نذر میکنن نیاز و غیره و غیره. من حتی تو دهلی پشت مسجد دهلی یه با یه رفیق داشتیم، ما میرفتیم گفتش که فرنی بریم اینجا یه زیارتی بکنیم، گفتم چی؟ گفت ذریح حضرت عباس. گفتم بریم. بعد رفتم دیدم یه خونه یه طبقه دومش ذریح حضرت عباس دادن، مردم همینطور میرن صف کشیدن، یه جمعیت وسیعی با خیلی سخت مثلا دارن میرن اون بالا به ذریع حضرت عباس. همه هم میدونن حضرت عباس اینجا دفن نیست، همه میدونن، نه اینکه
ذریعش هم واقعی نیست، اون زدن
ذریع زدن قشنگ ذریع زدن مردم قلیل و میرن عجیب تر از همین که میرن حاجت میگیرن آخه داشت یکی میگه باور کن برای من این اتفاق افتاده. حاجت میگیره دیگه خودش. چرا؟ چون میگه آقا من این بهانه برای من میخوام توسل پیدا بکنم، یه جایی رو باید درست بکنم برای توسل کردن دیگه. و واقعا هم حضرت عباس حاجت
میگیره مجبوره بنده خودم
خب میگه نمیتونن. شما نگاه کنید طرف به بدبختی بتونه خودشو برسونه مثلا به این ذری با هزینه کردن خودش، اصلا امکان تصور این که بتونه زیارت کربلا بره رو نداره. شما همین ایرانی های خودش یا خود ما هم یواش یواش واقعا سخت داره میشه زیارت اربعین رفتن براشون به خاطر هزینه ها. اون که دیگه تو هنده و اون که انقدر دوره. من خودم پرچم حضرت رضا علیه السلام رو یه بار داشتم میبردم توی منطقه های لدا خونه و بالای هند تو نقطه تبت که دلائی لاما اینا هستن، یه روستاها دور افتاده. من میخواستم برم از صبح، ما حالا دره بود سخت و دیر رسیدیم، از صبح ملت اومده بودن ریخته بودن بیرون، سب کشیدن که پرچم امام رضا داره میاد زیارت برفتن تا حالا بندگان خدا. هم شیعه کشته مرده، بعضیشون سنی کشته مرده امام رضا. خب
میره دادن سیدی
دیو میبرن اونجا. یه نفر نزدیک بود ما زیر جمعیت خفه بشیم، این قضیه جمعیت اومده بود تو کشمیر این اتفاق میخواست بیفته. نکته اصلی چیه؟ این که آقا اولا بخوام بگم این حاجت گرفتن کلن از ذهنتون حذف نکنید، از ذهنتون حذف نکنید، به عنوان پدیده غیر واقعی بهش نگاه نکنید. شواهد عینی دال به اینه که این حاجت رو گرفتن. پس این یه نکته مهمه. اون طرف دیگه این نگاه کنید، الزاما دسترسی به اون صالحی که تو مد نظرت، اون نبی که میخواد ذریعی برای شرط بکنه نداره. الان میدیم دیگه مزار شریف، مزار کیه؟ امیرالمومنین. واقعا مزار شریف مقدس‌ترین نقطه افغانستان سنتاً و شیعتاً همه، و به این راحتی کنار نمیان با این که بگه حضرت علی کجا دفنه؟ نجف دفنه. حالا میگن اونجا هست، اینجا هم هست، توجیهات متنوعی میارن و حاجت هم گرفتن. دوباره این مثلا هم هست، شما روایات ماجراهای متعددی داری که بعضش که خب اون آدم حی حاضره دیگه. اهل سنت نسبت به همچی پدیده چجوری نگاهشون؟ آه هیچ فرقی با ما ندارن، بلکه از ما سهلگیرترن. من خواستم این ذهنیت رو بشورم که این روایت روایت سنی هست، یک روایت سنی که هم کلینی هم صدوق چیکار کرده؟ قبول کرده. عملا شما باید بگید این روایت فصل شیعه و سنیه. سنی ها باید به این روایت عقص کنن، زری و مری و اهل بیت و فلان همه اینا رو بزنن کنار. شیعه ها هم باید چی؟ این روایت رو رفض بکنن، به هیچ وجه بهش عمل نکنن، هیچ فتوایی هم ندن، توجه هم بهش نکنن. نکته جالب اینه این روایت رو شیعه و سنی هر دو نقل کردن، صدوق و کلینی هم هر دو قبولش کردن. لعن الله اليهود، چرا؟ اتخذ قبور انبیاء هم مساجد. نکته مهم اینه که شیعتن و سنتن هیچ کدومشون اینو به معنای این که ذریح نسازیم، گنبد و بارگاه نسازیم، تو مسجد قرار ندیم، کنارش مسجد نسازیم، اساسا به این معنا نگرفتن. فقط یک جریان خاص اینو به این معنا گرفته. کدوم جریان؟ یک جریان متأخر. این جریان متأخر اسمش چیه؟ سلفیت وهابی. سلفیت وهابی تقریبا که الان شما تا سرچ میکنین همین فتاوایی که میاد، فتاوای بنباز میاد، فتاوای بنباز و جریان مابعد اون تو سعودی. چرا اینا روی این حساسن دوستان؟ اصلا اینا چه جریانیه؟ آیا جامعه جهانی سنی ما ذریح نداره که داره؟ من گفتم ابو حنیفه همین الان یه ذریح بزرگ داره، رو به قبله هم هست، یعنی قبله مسجد ابو حنیفه رو تو بغداد. شما رفتین زیارت کاظمه؟ عرض کردم بغداد حداقل یکی دو روز دیگه، دو روز بیشتر بمونید اگه خودتون همینطوری دارین میرین. یه روز یه تاکسی بگیرین از اون ور بگیم میخوام برین کاظم، این چیز اعظمیه، از پر رد میشین اون طرف مقبره ابو حنیفه است. بریم برای زیارت خود مقبره، زیارت منظورم زیارت اهل قبور دیگه. از این با پشت خود قبله رو، قبله رو که نگاه میکنی، پشت قبله اصلا دیوار کشیده شده، پشت قبله اون بر الان دیوار کنید، قبلا دیوارم نبوده، اون بر چیه؟ سمت قبله، یعنی محراب پشت این مقبره است، مقبره ابو حنیفه است.
جلوش.
بزرگترین مسجد جامع کجاست؟ بغداده، که کبار العلماشونو هیئت دارالافتاء اهل سنت کجا مستقرن؟ تو همین مسجد. قبله هم هست، سمت قبله هم قرار داده. مقبره نبی و اهل بیت هم نیست، مقبره کیه؟ ابو حنیفه هم هست. این تلقی نبوده دوستان، این تلقی نبوده. حالا شما توی همین این سایت دارالافتاء رو گفتم نگاه کنی، نگاه کرده دوستان؟ در مورد زیارت مقامات آل البیت و الاولیا و صالحین صراحتن چی میگن؟ بخونین متنو، یکم ذهنیتتون نسبت سنی ها تغییر بکنه. الجواب: ما حکم شرع فی زیارت مقامات آل البیت و رجال الله الصالحین، و ما حکم من یدعی ان زیارتهم بدعت و شرک. بزنین توی همونجا زیارت ابرحه. صفحه کلید عربی، صفحه کلید عربی با صفحه کلید فارسی سرش نمیشه کرد. یا اگه میخواین چیز بگیرید تای دو نقطه رو با شیفت بزنید. فکر کردی یا نه؟ نکردین اصلا دارالافتاء رفتی؟
من تو شما جا با
بوزیا واسه این لینک رو بذارم تو گروه.
آل البیت
من سه تا لینک میذارم توی گروه.
حکم و زیارت از جهت آل البیت مقام
الصالحین.
حکم و احتفالش هم داشتن.
الان گذاشتم تو گروه دیگه. یه رفرش بکنم.
زیارت آل بیت سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم. زیارت آل بیت نبوه من حضرت القربات.
بله؟ بله اون سایت دیروزی.
و ارج طاعات قبولا
من اقرب القربات. دیگه آقا همین الان شما بخواد بله مهم بر به عنوان یه شیعه بری در مورد زیارت اهل بیت دیگه چه غیر چیز غیر نمی اقرب القربات، یعنی چی مقرب الی الله؟ بین همه این چیزایی که مقرب الی الله اقرب قربات چیه؟ زیارت اهل بیت.
از مستحبات نماز جماعت تازه
باشه. ما حالا احتیاط میکنیم انقدر راحت این حرفو نمیزنیم، میگیم بابا نماز چی شد تو زیارت داری به نماز مقدم میکنی؟ این که کرده توی نگاه کنین استفتاء هم هست، بالا منبر نیست.
صالحین هم
فعلا نبوت داره میگه آل بیت نبوت. نه این جمله رو در مورد صالحین نمیگه. این جمله رو شما کجا رو داریم میگه؟
حکم اینه ما حکم زیارت آل بیت
نه اون یه حکم دیگه است. این حکم این چیزی که ایشون داره میگه من اقرب القربات
این ما حکم شرف زیارت مقامات آل بیت بر رجال الله صالحین و ما حکم من یاد دیارن زیارت و بدعت و شرک کن.
بله
پس فرمود زیارت و مقامات آل بیت و الاولیا و صالحین یه من عدل بود
چیه مفتیش کیه؟ این مفتیش دکتر علی جمعه محمد
این شوقی ابراهیم هم که دوش گفت.
آره این مفتی فضیلت الاستاذ.
خب هر دو به یک چیز استناد کردن. در مورد اهل بیت چی میگن هر دو؟
من کیو بخونم؟ علی جمعه محمد بخونم؟
فرق نمیکنه. خب
پس شما
همونی که بخونید رو بخونید شما.
پس بذارید من لینکش رو بذارم تو گروه.
همین الان گذاشتم، من هر سه تا رو گذاشتم. اگر که اون صالحین رو بخونید چون راحت تر دیگه کلا کل شما دارید، اگه شما دارید همون صالحین رو بخونید.
فمشورتون
بالعدلت من الكتاب والسنة مستقالي كهذا حضرت كم كنت
أسألكم علي أرجا إلا المغطة في الغرب.
مبدأ
سنشرت بالزيارة
در
عالم ميجا. أما رضي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعد وذكر وكان في مقال وأنا صادق فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي.
آره نیا کن یه عده شما فکر میکنی اهل سنت میگن کتاب الله و سنتی، نه آقا اون مشهور بین اهل سنت اتفاقا کتاب الله و سنتی نیست، کتاب الله و اهل بیتیه.
حس علو کتاب الله
یعنی تحریک کرد که برین جدی بگیرین کتاب الله. بعد از اهل بیتی سه بار چی میگه حضرت؟ بل ان زیارت الانسان لهم
آکد من حق الواهی من الموتا کما قال سیدنا ابو بکر صدیق به خاطر حفظ امانت متن میگیم رضی الله عنه فیما رواه البخاری والذی نفسی بیده به قرابت رسول الله صلی الله علیه و سلم احب الی از اصل من قرابتی.
روشنه؟ خب یعنی میگه اقربا رسول الله برا من چی هم؟
از اقربا
خود من محبوب ترن. اینجوری باید باشه نسبت شما با یکی دیگه. ابوبکر گفته دیگه، کسی دیگه اگه میگفت اینکه ابوبکر بوده اینجوری گفته دیگه. شما چی داری میگی؟
بعد ادامه شد فرمود شده و علا هازا اجمع الفقلا و عمل الامه سلفا و خلفا بلا نکی. اجمع امت هم داریم، هم اجمع فقط هم عمل امت، یعنی هم اجمع هم سیده متشرع.
یعنی اصلا اینا دارست سلفی و سلفی و جز خودش نمیدونن.
نه دیگه الان میگه آخرش بلقول به انها بدعتون او شر قولون مردول و کذبون علالله تعالی و رسول. یه این کسی که کذب دروغ بستن به خدا رسول ما حکم چی میدونیم؟ و تعنون فی الدین این هم حکم این هم. این نگاه این جریان در مورد زیارت خود اهل بیت جداگانه سه تا فتوا داشتن.
این سایت ها رو سپا ازش پشتیبانی میکنه
بیگرمونه. نه بیت های سیستانی و بیت های خامنه ای.
این در مقام بودجه شد کجا
بیان این بیت رو اینا شد بیگا.
خب توی اون روایت دیگه دعا آل البیت لمن یزورهم هم داره، توی اون بیان و فضل زیارت ابرهته. اون یکی بیان و فضل زیارت ابرهت آل البیت، ازرهه رو دیگه داره تصریح میکنه، نه زیارت آل البیت. قشنگ داره میگه زیارت ذریهاشون. یه فتوا داره اینجا براتون گذاشتم بیارینش.
این عمومیت داره واقعا، میبینی که نه یه بخشی مثلا از اهل سنت، چون
جریان اصلی اهل سنت اینن دوستان،
چهار تا
مذهبی که دارن همه اینا تازه شافعی و نیا کنه اینا تازه حنفی نیستن. حنفی ها خیلی بازترن، اینا عمدتا شافعی و مالکی هن. حنبلی ها یه فضای حنبلی ها از نظر فقهی خیلی نزدیکن به همین نگاه، ولی ابن تیمیه کسی بود که حنبلی مذهب حنبلی رو بازسازی کرد، بعد رسید به محمد ابن عبدالوهاب سعی کرد اینو تبدیل کنه به یه مذهب موافق خودش. وگرنه احمد ابن حنبل تو محبت اهل بیت و زیارت اهل بیت اصلا نگاه شبیه این سلفی ها نیست، خیلی سفته. خب زیارت مقامات پیدا کردین دوستان؟
این که چندومتون
آقا؟ چون الان دو تا لینکاتون یکیه. حسین اینو الان میذارم احتمالاً اگه درست نذاشته باشم، یکی که الان گذاشتم. چی شد؟ نمیاد بالا؟
چرا جو اومد؟ سمعت من بعض ناس ان افضل الاماكن التي تزار همون
فهمیدیم سوال. آها واسه اشتباه نخونی یه وقتی.
سوال
ازرهه رو بخونی.
نه همینه میگه
یه سمعت من بعض الناس درسته.
سمعت من بعض الناس انا افضل الاماكن التي تزار یه ازرهه تو
و ما بهترین مکان اونجا که ذریه نگاه کن اینجا دیگه ذری صریح اومده.
خب سلام علیه وسلم فما مدا صحت و زالک نجوم امکم و توضیح و بیان.
خب بخونیم
فضل زیارت مقامات آل البیت. زیارت و مقامات آل البیت نبوت من اقرب القربات و ارجل طاعات قبولا ان در رب البریات فان زیارت القبور علی جهت عموم مندوب الیها شرعا.
معلومه که این تکرار میشه توی فتاواشون یعنی این جمله اقرب القربات.
ببینیم کی استاد
این شوقه ابراهیم. خب این نکته رو بگم اینا آقا به فتوای فقیه زنده مجبور نیستن عمل کنن اهل سنت. آره فقیه الزام نداره که فقیه مگه تو استفتو استفتا هم به از این بابه که مطلب جدیدیه. خب
مثلا در میاد مثلا این یارو مفتی
شوقی ابراهیم اینا مفتی عام من دیگه اصلا کلا آره اینا شافعی هم ولی مفتی عام من. مفتی عام یعنی چی؟ یعنی که دیگه مثل مرجع عام تقلیده. خب تو الان علی جمعه است. خب الان علی جمعه است فتوای ایشون فتوای معمول به هاست. خب
الان علی جمعه هم که داشتیم میخونیم
خونی که میخونیم مال علی جمعه. خب همین الان زنده است میگم دیگه الان مرجع عام
حیث و هستن نبی صلی الله علیه و سلم الا زیارت القبور فقال زور القبور فانها تذکر الموت رواه مسلم من حدیث ابی هریره و فی روایت اخرى للحدیث فانها تذکر الاخره و اول القبور بالزیاره بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم قبور آل بیت نبوی کریم و قبورهم روزات و من ریاض الجنه و فی زیارتهم و مودتهم برون و سلتون لرسول الله.
خب بسته اینا رو که قبلا خونی چون تکراریه بیان پایین تر و من از سنت نبویت شریفه این یه بسته
من از سنت نبویت شریفه ان النبی المصطفی صلی الله علیه وسلم قام به زیارت قبر امه علیه السلام فقال
برای حتی مادر حضرت
زیارت
نبی اکرم هم علیها سلام دارم به کار میبنه.
فقد روى امام احمد و مسلم فی صحیحته و ابو داود و ابن ماجه و غیره من حدیث ابی هریره ان النبی صلی الله علیه و سلم زار قبر امه فبکا و ابکا من حوله
هم بکا و هم ابکا
و اخبر ان الله تعالی
ابکا یعنی چی؟
به گریه انداخت.
آره دیگه یعنی یه کاری کرد بقیه هم گریه کردن برای مادر حضرت.
و اخبر ان الله تعالی اذن له فی زیارتها ثم قال فزور القبور فانها تذکر الموت.
حالا اینا میگن این چی شد بعد از این نسخ شد اون حکم اول بر حرمت زیارت وصیت النبی
علیه السلام امته به آل بیته قد وصل النبی صلی الله علیه و سلم امته به آل بیته فعن زید بن ارقم قال قام رسول الله صلی الله علیه و سلم یوما فینا خطیبا بما ان یدعا خمن بین مکه و المدینه فحمد الله و اثنا علیه و وعظ و ذکر اسم مقال اما بعد
میدونی خم کجای دیگه
قدیر خم.
آره دیگه قدیر خم در ماجرا قدیر خم میگه وصیت النبی به آل بیته. حالا ببینیم اینا چجوری این روایت زید بن ارقم رو معنا میکنه.
اما بعد الا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی
یعنی من دارم چی از دنیا میرم قشنگ این دیگه به وضوح میاد که این تو دارالافتاء نه اینکه یه روایتی رفته تو سندشون توی کتابای روایتشون پیدا کردی. دارالافتاء روایتی رو میاره که متوجه همه برای اساس این دارن فتوا میدن، روایت معروفشون متقدم به هاست. ما الان دوستان نرفتیم خودمون از تو این کتاب اینو چیزی رو بکشیم بیرون، رفتیم تو سایتی که اینا برای بقیه مردم دارن همینا رو میگن، چیز لاپوشونی وجود نداره. چی داره میگه در مورد حدیث روز قدیر و خم؟
و انا تارکم فیکم ثقلین، اول ما کتاب الله فیه الهدى و النور، فخذوا بکتاب الله و استمسکوا به، فحس على کتاب الله و رقب فیه ثم قال و اهل بیتی اذکرکم الله فیه.
حالا اینا دیگه موندن با این چیکار کنن؟ از یک طرف ازت دیگه میگن من دارم میرم پیش شما، هم دو تا گذاشتم، بعد یکی کتاب خدا، دوم اهل بیت، آقا اهل بیت من، آقا اهل بیت من، آقا اهل بیت من. خب اینا خب میگه از این ور اهل بیت، از اون ور دیگه این خلفا، ما چیکار کنیم؟ میگه خب اشکال نداره دین رو چیکار میکنیم؟ حوزه معنوی و علمی و اینا رو جدا میکنه از حوزه قدرت. قدرت اون خودتون برین تکلیف خودتون رو معلوم کنیم، این دین و خدا و پیغمبر و اخلاق و اینا رو برین از اهل بیت. این میشه سنی چی؟
دوازده امام.
متوجه شدین؟ از کجا داره در میاد؟ خب
بعد این از زیارت الانسان لقبورهم آکدون من زیارت قبور اقربایی من الموتا کما قال سیدنا اوبکر والذی نفسی به یده لقرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم احب و الیه ان اصل من قرابتی و قال عیزن
بیان پایین دعا آلال بید لمن یزوره هم
لزیارت قبور آلال بید و اولیاء و الاولیاء فضیلتون عظیمه فا این الموتا فعن المتوفا يرد السلام.
یعنی اینجوریه که شما میگین السلام علیکم ابا عبدالله،
جواب سلام میدن.
آره حضرت جواب سلام میدن حتما.
يرد السلام علی من یزور و یسلم علی و رد السلام دعاء فقط صح عن نبی صلی الله علیه و سلم انه قال ما من مسلم یمر علی قبر اخی کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علی الا رد علیه رد الله علیه روحه حتی یرد علیه السلام.
خب این که خود خداست که داره سلام میزنه، تو داری به برادر مؤمن سلام دی، خود خدا چی میکنه؟
روح طرفو برمیگردونه که این روح جواب سلام بده.
بعد اعلام روایت ادامه پیدا میکنه دیگه، یه روایت دیگه هم اینا میارن. نگاه کنید دوستان، تصویر عمومی اهل سنت اینه. حالا الان خودتون میتونید برید تو متون دیگه شون هم بررسی بکنید. من اینو آوردم به عنوان تصویر زنده همین الان تو سایت دارالافتا هم هست و علنی هم از همه حرفا جلوی چشم همه مردم دنیاست، مرجعیت اهل سنت مشخص. اما از اون ور دیگه یه جریان دیگه هست که داره از همین روایت استفاده میکنه، میگه اتفاقا اتخذ قبور انبیائهم مساجد با سجده جور در نمیاد. مساجد یعنی چی؟ اتخذ القبور مساجد یعنی مسجد ساختن، چون مساجد مکان عبادت لله نه عبادت.
روایت خودمون بود دیگه، بعضی قرار می‌داشتیم که مراد مثلا محل سجده نیست،
بله
مسجده.
میگفتن اینا تقریبا جریان سلفی میگه آقا اصل قصه مسجد ساختن، نباید مسجد بسازی توی این مکان، از نباید، چون یکی از این چیز این شیخ الازهر فوت کرده بود، وصیت میکنه که آقا منو تو مسجد، یه مسجد خودش میذاره تو دهاتشون، میگه اونجا دفن میکنی. به این باز یه نامه سنگین می‌نویسه به مصریا که غلط کردین، یعنی چی اینو میخوان اونجا دفن بکنین؟ خلاف شرعه، نکنین، به وصیتش عمل نکنین. بعد مبدأ دعوا بوده اینا بینشون. حالا چی میشه که یه عده‌ای میشن سلفی وهابی؟ دوستان پشت صحنه این فتاوا بالا اومدن این متون و فهم چیه؟ یا کنید شما ممکنه که بگید آقا ما میام تو همین بررسی کردن متون، تو موازنه این متون نسبت به هم دیگه استنباط فقهی خودمون رو میکنیم. اینجوری نیست، پارادایم های کلی تعیین کننده مسیر استنباط فقهیه.
خودم تحت تاثیر کدوم یکی از مکاتب چهارگانه؟
هیچ کدوم، یه جریان جدید بوده. ابن تیمیه یک زیرساختی درست میکنه اما با یه هدفی. خب اینا با یه زیرساخت دیگه با یه هدف دیگه درست میشه، این دوتا با هم تلاقی میکنه. ابن تیمیه مبدع اول داستانه کی؟ موقعی که شیعه با مغلا بسته، با ایلخانان و مغل، ایلخانان و مغلی که کافر بودن رفتن چیکار کردن؟ نیشابور به عنوان دوتا حرم داشت دیگه جان اسلام، یک حرم کجا بود؟ بغداد، یه حرم هم نیشابور. حرم منظور چیه؟ مرکز علمی دینی خب یک نیشابور رو با خاک یکسان کردن. الان شما از عرض و نظرتون اون حوزه علمی بزرگ نیشابور و اون مدارس قدیمه نیشابور و اون بله
نظامی ها بودن باشن.
هیچ اثری از نظامی نیشابوری هیچ چی ما نداریم، فقط یه گوشه نیشابور یه چند تا دیوار خراب مونده،
یه مسجد جامع خیلی خوب
معروف داشت. بقیه رو همه رو مخاک یکسان. چرا؟ آها اهل سنت متشیع. نه شیعه هم بوده دیگه، فضل نشازان اونجا بوده، خیلی از اصحاب امام رضا اونجا بودن. شیعه و سنی اینجوری نبوده که الان جواب بگه یه جای شیعه باشه سنی باشه شیعه نیست. شیعه و سنی قاطی بودن تا یه حدی، یعنی فضل نشازان قشنگ اتباع داشته، مدرسه داشته، شاگرد داشته.
اصلا سلجوقیان یه مقدار ولی اذیت می‌کنه، دور سلجوقیان خیلی اذیت می‌کنه.
بله درگیری بوده دیگه. سلجوق دلیلش اینه که اینا اومدن چون آلبویه ادعا داشت که اینا احساس میکردن یه ذره کوتاهی هم دوباره اینا قدرت میگیرن، میان قدرت رو از دست اینا میگیرن. لذا اینا دنبال اینا بودن که الزاماً با شیعه به ماهو و شیعه درگیر نبودن، با شیعه به ماهو و قدرتمندترین دریان دارای محبوبیت اجتماعی با ادعای نظامی مواجه بودن. میخواستن اینا سرکش جمع کنم. آخرم سلجوقیان
ها شیعیان رو اخراج میکنن.
نه تو نظامیه دوره های متعدد داره، نه یه دوره نیست. خب شما یک دوره هایی دارید که
دوره سلجوقیان تو نظامیه ها یه قراری که هست اینه که شیعیان حالا
نه سلجوقی ها میگن دوره های متعدد هم. دوره اولشون خیلی با اینکه نظامیه دست کیه؟ نظامیه دست فضای نظامیه، یک فضای شیعی سنی داره، چون جوینی خودش داره احیا میکنه یه ادبیات شبه شیعی رو توی کلام اهل سنت. اصلا قیاسی خب داره اندیشه اون اثر قیاسیشون دنبال اینه که بیاد یک اندیشه امامت رو احیا بکنه تا بین اهل سنت تا بر اساس اون بتونه نظام بده ساختار سیاسی رو. امام الحرمین هم به خاطر همین گفته میشه. خواجه نظام الملک هم تمایلات متشیعانه داره، اما مسئله سیاسی صرفا دوستان. توی یک دوره یواش یواش سلجوقی ها خودشون گرایشات شیعی پیدا میکنن، تمایلات شیعی. به خاطر چی؟ چون بدن اجتماعی رو میخوان همراه کنن. چرا گرایش رو علنی میکنن؟ به خاطر که دیگه خیالشون راحته که این یک جریان نظامی مقابلشون درست نمیکنه. این بوده. اما تو اون دوره بعدی که خواجه حاکمیت علی الاطلاق پیدا میکنه، خب شما از دوره حاکمیت علی الاطلاق، حالا دوره سلجوقی رو بذاریم کنار، ما داریم در مورد چه دوره صحبت میکنیم الان؟ ما داریم در مورد دوره مغول صحبت میکنیم. خب مغول ها وقتی که میان خواجه حاکم میشه، بعضی دست اهل سنت بوده، مغول ها که میان حمله که میکنن کافر بودن دیگه، میرسن به نقطه ای که شیعه میشن مسلمون میشن. لذا ورودشون به بغداد انقدر تخریب کننده نبوده. بغداد رو میگیرم، قتل عام هم که بالاخره اون قتل عامی قبلا میکردن نگه نمیکردن اینا، حتی میرسن دیگه به دریای مدیترانه. ابن تیمیه حرفش اینه که شیعه بسته با کی؟ با مغولا، برای نابود کردن جهان اسلام. اینا یه خنجری هم توی گرده جهان اسلام. پدر اینا رو در آورد. بعد یه مدتی میبینه که این شیعه یه امتدادی داره به صورت پنهان تو جهان اهل سنت که اون چیه؟ صوفیه است. میگه همه اینا رو باید بزنیم. بعد یه مدتی هم یه سری حرفایی میزنه و عملا حرفاش خیلی مورد قبول واقع نمیشه، جمع میشه میگیرن میزنن در داغونش میکنن خودم اونجا دیگه اصلا کلا کسی هم آدم حسابش نمیکنه، میره تموم میشه این قصه. این یک دور. کسی هم عملا هوادار این آقا نیست. دوره بعد چه دوره ایه؟ دوره ای که شما با جریان روشنفکری مواجه شدید، انگلستان اومده توی جهان اسلام و شما دنبال اینه که این چجوری میتونید تو دنیای امروز دین اسلام رو زنده نگه داریم. اندیشه روشنفکری دینی به دنبال چیه به نظرتون؟ از خود از منظرتون سید جمال این جریان شروع میشه، ادامه پیدا میکنه، عبدالرحمن کواکبی هست و کسای دیگه هم، بعد میاد میرسه به محمد عبد و رشید رضا. میدونید رشید رضا یکی از حامیان اصلیه کیه؟ شکلگیری حکومت سعودیه. رشید رضا که شاگرد محمد عبد و شاگرد سید جمال با یه واسطه، جز شخصیت اصلی رهبر اخوان. ما این البنا شاگرد به نحوی متأثر از رشید رضاست. چه اتفاقی داره میفته؟ مسئله اینه که یک جریان روشنفکری دینی داره میاد بالا. روشنفکری دینی چی داره میگه؟ میگه نگاه کن، اون چیزی که عامل انحطاط جهان اسلام شد همین خرافه گرایی و خرافه پرستیه، همین ذریح و دستمال کشیدن به ذریح و دست کشیدن به در و قاطی شدیم با این چیزا و این اعتقادات و خرافی، همینا باعث شده که ما منحرف بشیم. این ادبیات دوستان توی ایران زنده بود یا نه؟ قبل انقلاب که قبل انقلاب که اصلا کلا می‌بینیم مسئله شهید مظهری هم همینه فعلی. یعنی یک اعتقادات باطنی خرافی، اصلا با خرافه درگیر شدن مسئله. الان ببین چقدر مسئله امروز گفتمان انقلابی ما مبارزه با خرافه است. جدیه؟ جدی نیست. مثلا این چیزا الان حساسیت ما خیلی زیاد نداریم. مسئله شماره یک ما نیست. قبل انقلاب شما برید تو گفتمان قبل انقلابی مسئله شماره یک چیه؟
مبارزه
با خرافه و خرافه پرستیه. این ادبیات مبارزه با خرافه و خرافه پرستی یه پدیده مدرنه دوستان. این پدیده مدرن با نقد وجه غیبی آغاز میشه. توسط کی؟ توسط همین وهابیا. کی درستش میکنه؟ واقعیت اینه که جریان سید جمالی که به دنبال این بود که معنویت گرایی باطنی اسلامی رو یک وجه معقول شیعی بیجه و فلسفی بیجه بده، بعدها به انحراف رفت. یه انحراف دوگانه پیدا کرد. یه عده روشن فکر غربگرا توش در اومد، یه عده هم آدم سلفی هست توش در اومد که سلفی ها روشن فکر بودن. سلفی ها به دنبال زدودن وجه غیبی باطنی خرافی از دین بودن. قبر و قبور و ذریح و بابا اینا باعث بدبختی ما شده. جمع کن یکم عقل، کاملا عقل گرایانه، عقل گرایانه به معنی مادی. خب اون مادی گرایی غربی داره وارد میشه دیگه. سید جمال همون اول متوجه بودن چه اتفاقی داره میفته. چرا؟ چون تو امتداد همین حرکتی که داشت توی هند داشت میدید که تو هند هم دقیقا همین حرکت داشت شکل میگیره دیگه. یکی سلسله احمد خانه که مدرسه علیگر را میندازه. همین الان دانشگاه علیگر یکی از مهمترین دانشگاه‌های هند مسلمان اونجا مشغول تحصیل و تدریس و اینا. یعنی الان شما از یمن و جای متعدد میرین اونجا میرن درس میخونن.
مرسی شوستون.
علیگر، علیگر. خب دانشگاه علیگر الان. دانشگاه علیگر هند. آقا هم یه بار رفته اونجا بازدید کرد. بله.
حوزه علمی موننده؟
الان نه، دانشگاه هست. حوزه علمیش حوزه دیوبند. یعنی سه تا پروژه بعد از شکست مسلمین سال 1850 مسلمان‌ها قیام میکنن تو هند علیه استعمار انگلستان، سه تا پروژه بعد شکست میکنن، سه تا پروژه متولد میشه. یک پروژه، پروژه مدرسه علمیه بوده که مدرسه علمیه دیوبنده. یک پروژه دانشگاه بوده که دانشگاه علیگره. سید احمد خان که اونجا راه میندازه یه رساله‌ای داره سید جمال، خطاب به همین اندیشه سید احمد خان، رساله نیچریه. نیچریه نیچر، نیچر میشه چی؟
طبیعت.
یک نوع طبیعت گرایی مادی توی اندیشه سید احمد خان بود. سید جمال احساس میکرد که این روشنفکری دینی که اون داره میگه با اون روشنفکری که سید احمد خان دنبالشه فرق داره. رضا رساله رو مینویسه در نقد نگاه‌های سید احمد خان. سید احمد خان چی میگه؟ آقا مسلمین خیلی خرافه پرست و اینجور حرفا شده. اون تو هند دیگه، هند واقعا اصلا کلا یه عالم دیگه ایه. بعد گفت پس آقا برای که حریف اینا بشیم یکم بیاد در بیارم عقل واقعا معقول تعامل کنم بفهمم، وگرنه این انگلیسی ها سوارشون میشن. و جالب اینجا که پشت صحنه خود انگلیسی ها سوار این پروژه شدن. خود سید احمد خان سید هست، ولی قبلش بهش چی میگن؟ سر سید احمد خان. یعنی سر، این سر انگلیسی رو اولش میزنن. میگه من چی مون از این سرای انگلیسی کمتره، ما هم سریم. اون تلقیه روشن فکریه مبارزه با خرافه وقتی که میاد توی مدرسه علمی تبدیل به گفتمان حاکم میشه، یه سری ادبیات متناسب با خودشو بازسازی میکنه، اینا رفتن تو متون دینی، شروع کردن به پیدا کردن اون چیزایی که به نفعشون باشه. آروم آروم مدرسه با پول و پمپاژ پترودلار و غیره و غیره تبدیل شد به متن اصلی. بعد دیگه مساجد رو گرفتن. مسئله اصلی اینا چی بود؟ اینا می‌خواستن با خرافه مبارزه کنن که مسلمین یک مقدار عقلانیت محاسباتی ابزاریشون توسعه پیدا بکنه. انگلیسی‌ها اینقدر زرنگ بودن که تونستن اینا رو کلن توی همون مبارزه با قبر و قبرستون الی یوم هذا نگه دارن. ببینید چه بلایی آوردن سر ما. اینا یه جریان اصلاحی بودن، میخواستن مسلمان‌ها رو از اینقدر حالا پارچه بندازی، دست مالی، تقدس ذریح و تقدس در و دیوار و این چیزا، بابا بر کن تو خدا یک کم هم فکر کن. امروز جهان اسلام نیاز به تحلیل و برنامه ریزی و اقتدار تو داره، واسه به اون نقطه برسونن. گفتم بیا مبارزه کنیم با این الهی و منازع. اینا همه مسئلهشون چی شده؟ اونا قبر مخالف قبر، یه عده موافق قبر، الان ما دعوام سر قبر کلا. اینجوری که یه جریان اصلاحی راه به انحراف میره. چرا؟ چون استنباطای فقهیشون دوستان انضباط نداره. تو میای یه پارادایمی رو میاری وسط استنباط فقهید و اون چیه؟ مبارزه با چی؟ مبارزه با خرافه. مبارزه با خرافه کار به کجا میرسونه؟ به این که با ذری مخالفی، با نمیدونم هر نوع توسل مخالفی، با زیارت قبور مخالفی، اینا همه خب بابا اینا روایت صریح داره دیگه. فقها که نمیتونن ساکت بشینن، بعد فقها اونا رو میارن تو باز ادله مقابلش میره. کلا ما موندیم رو همین نقطه، یعنی انحراف و افراط و تفریط توی استنباط فقهی کل جهان اسلام میتونه زمین گیر بکنه روی بحث کاملا فرعی حاشیه‌ای. لذا سوال اصلی همچنان اینه، این روایت رو ما چجوری بفهمیم؟ یه آدمی که فقیه نباشه میگه اصلا به ما چه؟ یه روایتی هست بابا بر کنید دیگه، ما انقدر جهان اسلام مشکلات داره که فقط همه میش مونده شما لعن الله الیهود و اینا رو بگیری. بر کن آقا بوده دیگه، پیغمبر یا گفته یا نگفته یه چیزی هست. آخه اگه یه چیزی گفته یه حساسیتی داشته، خب این حساسیت حتما ناظر به یه داستانیه. ما این جلسه دیگه بحث اهل سنت رو به پایان میرسونیم. مسئله اهل سنت سلفی و وهابی رو من عرض کردم خدمتتون. میتونید فتاوای بنباز و جریان‌های وابسته به سعودی رو بخونید، اصلا تا دلتون بخواد یه سرچ بکنید اینا میاد بالا. و اینو فقط بگم که نگاه کنید، شما نگاه متحجرانه نداشته باشید که آقا اینا متحجرای امت اسلامی الان کیان؟ همین سلفیای وهابیان. اتفاقا روشنفکرای امت اسلامی یه زمان کیا بودن؟ همینا بودن، چون داشتن با چی مبارزه میکردن؟ با خرافه. ممکنه یه آدم روشنفکر دیگه مبارزه با خرافه میکنه، توی همین مبارزه با خرافه دچار تحجر بشه. از تحجر یه امری نیستش که شما بتونی اینو منسوب بکنی به سنتگرایی یا غیر سنتگرایی. آدم روشنفکر متحجر تحجرش اینقدر خطرناک هست و اینقدر متعفنه که از اون آدمی که ادعای روشنفکری نداره خطرش کمتره، تعفنش هم کمتره. الان ببینید چقدر بوی کثافت میده این سلفیت وهابیت، همه بعدشون میاد ازش، همه هم حس بعدشون میاد از باب این که احساسونه چقدر اینا متحجرن، چقدر اینا عقب افتادن. نکته جالب اینه بابا اینا روشن عقب افتاده نبودن، اینا چی بودن؟ روشنفکر بودن، میخواستن مبارزه با خرافه بکنن، ولی کارشون به اینجا کشید. لذا بازسازی و احیا و اصلاح اندیشه فقهی و زیست عمومی مسلمین یک ادعای کلی و کیلویی نیست که بندازیم وسط فقه بعد بخوام باهاش تحول پدید بیاریم. اینم تجربه سلفیت و وهابی جلوی چشم هممون و آثاری که تو جهان اسلام داشت و تو شیعه داشت. سلام الله علیه و آله. مجله المنار، تفسیر المنار. اینا سلفیت بعد از اینکه وارد عربستان میشه، یه چیز روز اول اون تراوت روشنفکریش بود دیگه توی مصر، اومد تو عربستان دیگه تراوت روشنفکریش ازش گرفتن، تحجر قبوری روش موند، اونم با یه برنامه‌ریزی حرفه‌ای انگلستان. چون انگلستان میدونه تو مصر اون جریان باقی میموند، عبور میکرد از این داستانا و داشت عبور میکرد. چون چرا؟ چون اون جریانی که تو مصر بود به دنبال احیای خلافت اسلامی بود، مقابله با استعمار انگلستان هست، مقابله همین سایستیکو که قرار داده نمیشه، سایس میاد میره با رشید رضا جلسه میذاره، بعدش تغییر سایز هستش از رشید رضا چه تیپ آدمیه، شدیت عمیق با انگلستان. و البته میگم این تفاهم تو تخیلات خودش فکر میکنه الان جهان اسلام اقتدار داره میتونه یه خلافت اسلامی را بندازه. جهان اسلام تکه تکه شده بود دیگه، رشید رضا دنبال این بود که احیا خلافت اسلامی میکنه با تکه بر سعود. سعود عبدالعزیز ادعای اینجوری آل سعود، عبدالعزیز خودش رو یه جوری نشون میداد برای رشید رضا و بقیه جهان اسلام، من احیاگر کیم، خلافت اسلامی هم با یه پوز روشنفکری. و یعنی جریان سعودی و جریان عبدالعزیز و آل سعود و این جریان سلفیگری وهابی یه جریان احیاگر روشنفکره در نابودی خلافت اسلامی، خلافت عثمانی، بعد جنگ جهانی اول. حالا اینا دیگه میخوان بیان احیا بکنن، باورش نشده بود، هیچ کسی باور نمی‌کرد به پشت صحنه این انگلستانه.
مثلا هم دروی سلفی‌گری و روشنفکری رو تو خود الان آل سعود همین الان میتونن الان ببینن، یعنی هم روشنفکری خیلی غلیظ دیده میشه.
نه روشنفکری نیست، اون
خارج از اون چارچوبای متعارفه. اینا اصلا یک روشن و فکر و اینا برایش مهم نیست. اینا حالا عشق و کسافتکاری هست، اینا حالا عشق و کسافتکاری بزن یه تفاهمی رسیدن با این محمد بن عبدالوهاب و طبق نقشه انگلستان که آقا جون یا کنیم ما خلافت اسلامی تیکه تیکه کردیم، شما بیرون پرچم رو بگیر من پشتتونم. هم این جریان احیاگر جهان اسلامی که میتونه بشینه باشه تو شکم من میدمش، تو پرچمشو بگیرید جمعش میکنید و جمعش کردن. خیلی حسنید، یعنی انگلستان مهمترین هنرش اینه که جریانی که میتونه در مقابلش بیست در آن عرباش میگن مواکبه. مواکبه یعنی چی؟ یعنی میره سوارش میشن، میتونه اون جوری ببردش که افسارش از خودشون دیگه اون سمتی که میخواد. تو دشمن من باش، مهم نیست، مهم اینه که من آخرش میدونم جریان تو رو بودم سر ببرم.
ایشون اداره بکنه
مردم سالانه رو دیگه تصمیم گرفت
بیاده. ایشون تصمیم گرفت دیگه آخره. تصمیم آخر ایشون چی شد؟
ولایت عدول مامه یاد
بزنید آخر این ولایت عدول مامه
صوتشم خوبه. بعدان شما نظرتون رو بگیم، شاید مثلا نظر هم ما رو هم از آقای رضا مسعود رو تغییر چه این ما که نمیدونیم چی جرا جا شما خودتون بهتر.
السلام و رحمت الله و برکاته. بله جلسه قبل گفتم شما تو جلسه که همون روز دیروز داشتیم با حاجی رضا نصب بر تصمیم گرفتیم ظاهرا جنبندی ولایت و دوله مؤمنین نه السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.